این بحث رو گفتم خواستم به اینجا برسم که بالاخره تاریخچه این منطقه جدید کما که استفاده های زیادی شده از منطقه کلاسیک، منطقه ارسطویی، و حالا انشالله بیان میکنیم ما منطقه جدید رو در مقابل منطقه ارسطویی نمیدونیم، ما منطقه ارسطویی قسمتی از منطقه جدید میدونیم، هرچند که شاید بیش از 10 تا اشکال عمده داره منطقه جدید نسبت به منطقه ارسطویی، در جهت تخریب منطقه ارسطویی نبوده، در جهت اصلاح بوده. حالا اون انگولتا تا چه اندازه باره، خب یکی کی جا داشته باشه چند تاشو مطرح میکنه، میگه آقا اینو هر کدوم خواستم میپذیرن دیگه. بعد از تارسکی که این مقاله رو نوشتش و حرفهای زیادی داره در باب منطق رواقین، یه دانشجوی این داشتش به نام بیسون میس. این بیسون میس رو تشویقش کرد که راجع به رواقین بخواد تحقیق بکنه. ایشون اومد رساله دکتراش رو به عنوان On the Logic of Old Stoa اومد مطرح کردش در باب منطق رواقی. این رساله در سال 1948 نمیش، در سال 1953 به یه عنوان دیگه این رساله چاپ شدش که در مغرب زمین قوی تر از این رساله در باب شناخت منطق روانی رواقی هیچ اثر دیگه ای نیست، یعنی عمیق‌ترین تحقیق رو این جناب کردش. و بعدی ها دانشمندان بعدی، ریاضیدانان، کسانی که سخت علاقه‌مند بودن به مبانی رواقی، اگه حرفی دارن، صحبتی دارن، مثلا مثل ویلیام نیل، بوخینسکی، لجیسکی، رشر، همه اینا استناد کردن به این رساله که این شخصیت نوشته. در خدمت آقای استادمون آقای دکتر نبوی بودیم، ایشون تعبیرشون این بودش که میگفتن که همینطور که اگه چنانچه خروسپوس نبود رواقین و استعا نبود، اگه به واقع این جناب بیسون میس نبود، خبری هم دیگه از خروسپوس و رواقین و هیچی نبود. یعنی دیگه قوی ترین و کامل ترین تحقیق رو ایشون داشته. حالا این نکاتی بود، برگردیم به افکار اینها، مخصوصا افکار منطقی ایشان که بالاخره به عنوان تاریخچه منطقه جدیده میخوام از اینا در حال استفاده بکنیم. رواقین عمدتا معلومات پزشکی داشتن و خیلی هاشون حتی پزشک بودن. در قدیم قائل بودن که اگه کسی منطق نخونه این پزشک خوبی نیستش، و خیلی ها قائل بودن که شیخ الرئیس ابن سینا اینکه پزشک حاذقی بود به خاطر تسلطش به منطق بود، هرچند که اون منطق منطق حملیه، ولی حالا بعد میگم که تأثیراتی که ابن سینا میگیره از جالینوس که این از شخصیت‌های رواقی هستش و از منطق ایشان که بعدا استفاده میکنه و بحث چرتیات رو تو منطق وارد میکنه، که اون حرفها در مبانی ارسطو نیستش. آوردن که مثلا نمونه هایی که آوردن که حالا کارایی این منطق در پزشکی چیه، میگن خیلی استدلالای شرطی خیلی به کار میادش. مثلا میگن که اگه طرف حسبه داشته باشه این تب داره، بررسی میکنه پزشک، خب پزشک این آزمایش را که نبوده، از رنگ رخسار رو نگاه میکرده، نبض رو میگرفته، نگاه میکرده حرارت بدن رو کنترل میکرده، وقتی میدیده تب نداره میگوید این حسبه نداره. یعنی در پزشکی فقط این مسائل شرطی رو به کار میبرده. و مسائل شرطی در یونان باستان به مانند مکتب رواقیون و خروسپوس کسی چیزی بیان نکرده به این اندازه. مثلا یه نمونه همین امپریکاس، گفتم که این کتاب رو نوشته ضد ریاضیدانان، در حقیقت در نقد آرای رواقین استش، یه عبارتی رو میاره که میگه که کالیماکوس رئیس کتابخانه اسکندریه می نویسد، نقل قول میکنه. بحث در باب شرایط صدق و کذب گزاره های شرطیه در بین رواقیون آنگونه بالا گرفت که حتی کلاغ‌ها نیز در بالای دیوارها در سر خانه ها در باب شرایط صدق و کذب گزاره های شرطیه قارقار میکرده. یعنی اونقدر اینا زیر این استوای ایوان با هم بحث میکردن که این کلاغ‌ها که بودن اونجا میدیدن اینقدر درگیر بودن، روی اینا میخواست بگه که اینقدر مطرح بود که چه بسا روی اینا تأثیر گذاشته بودش. یعنی مانند رواقیین اینقدر در باب شرطیات حرف نزدن. بعد این جناب امپریکاس یه چند تا قول داره که این مبانی رو استناد میده به فراسه، به متفکرین رواقی. مثلا در مورد فیلون میگه که فیلون گفته که گزاره شرطی در صورتی صادق است که دارای مقدم صادق، صادق و تالی کاذب نباشه. این میگه همین شرط مادی که الان داریم مطرح میکنیم اینو فیلون گفته. یا مثلا عبارت دیگه این از دئودوروس میگه که گزاره شرطی در صورتی صادق است که هرگز دارای مقدم صادق و تالی کاذب نباشد. این میگه که این شرط دائمی، هرگز دوامو در بر داره. یا عبارتی اومده از خروسپوس که میگه که گزاره شرطی در صورتی صادق است که نفی تالی با صدق مقدم ناسازگار باشه. یعنی ممکن نباشد که مقدم صادق و تالی کاذب باشن. میگم این شرط ضروریه که اینا نشالا در خلال بحث اینا یکی که توضیح میدم. یا گفته شده که این خروسپوس 5 تا شاهکار داشته. یکی در باب وضع مقدم رفع تالی، یکی رفع مقدم وضع تالی، یکی هم منفصله مانعت و جمع. این میگه 5 تا شاهکاری که بوده که بالاخره در منطق جدید ما استفاده میکنیم مال خروسپوس بوده.